الله الرحمن الرحیم. در اشراق ششمیشون باز اصل جدیدی رو تأسیس میکنن که به توسط اون میشه بعضی از اشکالات دیگر رو جواب داد، بعضی از اشکالات وارد بر وجود ذهنی رو. و اون فرق بین حمل اولی و حمل شایع، میفرمان ما دو نوع حمل داریم، یکی حمل اولی ذاتیه و یکی حمل شایع صناعیه. در حمل اولی بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی برقراره و در حمل شایع بین موضوع و محمول اتحاد مصداقی حاصله. یعنی سلام علیکم، در هر حملی لازمه که بین موضوع و محمول از یک جهت اتحاد باشه، دلیل اگر بینشون اتحاد نباشه و تغایر کامل باشه حمل ممکن نیست. این اتحاد یا در ذات یا در وجوده، یا در مفهوم یا در وجوده. اگر اتحاد در مفهوم باشه حمل میشه اولی، و اگر اتحاد در مصداق باشه حمل میشه شایع. به تعبیر دیگه اگر ما تونستیم محمول رو از ذات موضوع بیرون بیاریم میشه حمل ذاتی و اولی، و اگر موضوعمون مصداقی برای محمول بود میشه حمل شایع. مثلا وقتی که میگیم الانسان حیوانون، این حمل اولیه، چون که ما حیوان رو از همین انسان میتونیم استخراج کنیم، یا ناطق رو یا حیوان ناطق رو. و اما اگر گفتیم الانسان و کاتبون، این هم شایعه، چون مفهوم انسان با مفهوم کاتب یکی نیست، بلکه انسان مصداقی از کاتبه، یا به تعبیر دیگه در وجود خارجی انسان و کاتب یکی هستند، مصداق انسان و مصداق کاتب یکیست. اینها واضحه، خیلی در موردش دیگه بحث نداریم، شنیدین زیاد. البته در حمل شایع تقسیمی دارن که حمل شایع رو به سه قسم تقسیم میکنه. میفرمان که یا در حمل شایع موضوع ما طبیعت، یا موضوعمون فرده. در صورتی که موضوعمون فرد باشه، یا محمولمون ذاتی اون موضوعه یا عرضی اون موضوعه، مجموعاً میشن سه قسم. وقتی میگیم الاسد و شجاع، این اسد و شجاع مفهومشون یکی نیست، مصداقشون یکی، پس هم شایع. موضوع هم طبیعته، الاسد شجاع اون نه یه فرد خاصی از اسد شجاع باشه، طبیعت اسد اینطوره. اما یه وقتی میگیم مثلا الانسانو یا زیدون انسانو، یه وقتی میگیم زیدون انسانو، اینجا موضوع ما فرده. و یه وقتی میگیم زیدون کاتبون، اینجا هم موضوع ما فرده. در هر دو هم حمل حمل شایعه، منتها در یکی شایعی است که محمول ذاتیشه زیدون انسانون، سلام علیکم، در یکی شایعی است که محمول عرضیه الانسان کاتبون زیدون کاتبون. این پنج سه قسم رو با در حمل شایع داریم که موضوع طبیعت یک، موضوع فرد است و محمول ذاتی او دو، موضوع فرد است و محمول عرضی او سه. این سه تا رو داریم. در جایی که موضوعمون ذات، محمولمون ذاتی باشه برای فرد، حملمون به ذاته، یعنی واسطه ای نداره، چون بالاخره این محمول مربوط به ذات موضوع میشه. اما در جایی که حملمون عرضی باشه، محمول عرضی باشه، حمل بالعرضه، یعنی به توسطه. وقتی میگیم زیدون کاتبون، چون زید انسانه کاتبه، کتابت بلا واسطه بر انسان هم میشه و به توسط اون بر زید هم میشه. خب دیگه چیزی تقریبا نداریم دیگه را از کنم. الاشراق سادس فی اصل آخره نافع جدن ان الحمله و الاتحاد بینش، این جدنی که میفرماید چون واقعا ازش استفاده زیادی برده ایشون، در موارد زیادی تونسته مشکل وجود ذهنی رو حل کنه. ان الحمله و الاتحاد بین الشیئین قد یکون ذاتیا اولیا، گاهی ذاتی اولیه، حمله ذاتی است و حمله اولی است، یعنی بلا واسطه است. مبنای این حمل اتحاد بین الموضوع و المحمول، یعنی اتحاد بین الشیئین است. فی المفهوم و العنوان، در مفهوم و عنوان اگر متحد بودن هم میشه حمل اولی. وقد یکون عرضی یا متعارف، گاهی حمل حمل عرضی و متعارف، همین حمل مرسومه که همه قالب حمله از همین قبیله، که معنای این چنین حملی اتحاد بین الشیئین است. فی الوجود دون المفهوم، یعنی در مصداقشون متحدن، در مفهومشون متحد نیستن. نه مفهوم، بله، شاخصه این حمله شایع اینه که موضوع فردی از محموله، در همه جا موضوع فردی از محموله. اگر تونستیم این قاعده رو پیاده کنیم، تشخیص میدیم که حمله اون حمله شایع. سواء کان المحکوم علی مفهوم، این تقسیم برای حمله متعارفه، یعنی حمله شایع، حمل عرضی. چه محکوم علیه مفهوم کلی باشه، یعنی طبیعت باشه، محکوم علیه این موضوع، کما فی القضایا طبیعیه، که میگیم الاسد و شجاعون. این الاسد و شجاعون نظری به فرد خاص نداریم، منظور اونی که طبیعت اسد شجاعه. او یکون افرادن، یا محکوم علیه و موضوع قضیه افراد باشه، کما فی القضایا المتعارفه، قضایای متعارفه اون قضایایی هستن که محمولشون بر افراد بار میشه، نظر به طبیعت نداره. وحی این قضایای متعارفه باز دو قسمه، اهم من ان یکون المحمول ذاتیا للموضوع مثل زیدان انسانون، او عرضیا للموضوع مثل زیدان کاتبون. فالحمل فی احدهما بالذات و فی الاخر بالعرض، این عبارت رو دو جور معنا میکنیم، یکی فلحملو فی احده ما، در این دوتا آخری، یعنی اونجایی که محمول ذاتی باشه حمل به ذاته، اونجایی که محمول عرضی باشه حمل به عرضه. میتونیم فی احده ما رو برگردونیم به اصل حملی که اصلا ما داریم بحث میکنیم. فی احده ما یعنی در حمل اولی محمول حمل به ذاته، و فی الاخر یعنی در حمل شایع حمل به عرضه. هر کدوم رو بگیریم درسته. بعد از این حمل از این قانونی که ایشون در اینجا جعل کردن استفاده میبرن تا اینکه زمینه فراهم بشه برای دفع بعضی از اشکالات. از اجزای ذات رو حمل کنی؟ این حمل اولیه، طبق نظر کی؟ اگر منظور اون از حیوان، در صورتی که حیوان به معنای مطلق حیوان باشه هم میشه شاید، اما اگر حیوان مخصوص خود انسان باشه، همون حیوانی که واقعا انسانه، مثل حمل الانسان، الانسان حیوان مثل الانسان حیوان ناطق میشه.
اینطور که حمل شایه اسمش بوده که
مفهوم
ذاتی
را داشته باشه. خب این مثلا
در الانسان و حیوانو
بیشتر
حالی
که این حمل
شایه
در
صورت
که حیوان خام باشه. بله
اگر بود که الانسان و ناطق بود بروشن الانسان و ناطق بود تمامی مفهومی در از اطلاع در مستان همیشه هم شایه سن
بل عرض، یعنی نه اینکه این ذات با اون ذات یکیه،
یکیه دیگه. اگر بگیم علی انسان ناظر با یکی به خصوص در نظر بعضی که
میگم اگه این تو بشه میشه حمل اولی. نه ببینید، به خاطر اینکه وجودشون یکیه، به خاطر اینکه مصداقشون یکیه، واسطه میخواد. اینطور نیستش که خود این مفهوم، خود این محمول این موضوع باشه، به اینطور که ذاتن یکی باشن، بلکه وجودن یکیان، مصداقن یکیان، یعنی واسطه مصداقی میخواد. به لحاظ اینکه مصداقشون یکی شده هم کردیم، نه به لحاظ اینکه خودشون یکی هم. بله، منظور از ذاتن مفهومنه، چون در هم ما مفهومی رو به مفهومی هم میکنیم. اگر مفهوم ها یکی باشن اون وقت ذات ها یکی میشن. در هم ما کار به مصداق نداریم، یعنی حمل در محدوده مفهومه، در محدوده ذهنه. اگر دو تا مفهوم با هم یکی باشن میگیم ذاتشون یکی، اما اگر مصداقشون یکی باشه این دو تا مفهوم باید از طریق مصداق متحد کنیم که با وسیله واسطه متحد میشن، ذاتن متحد نیست.
در تمام همه ها اتحاد در مصداق داریم،
بله تا در مصداق هست. بله بله، وقتی تا در مفهوم باشه تا میشه هم میشه به ذات.
یعنی
نداره
اسمش بذاریم به ذات،
یعنی
که
به عدده در مقابل به ذاتی که من در حمل مفهومیه اونجا میگیم که نه به ذات، یعنی ذاتن هم بشه. ذاتن منظورتون یعنی ذاتش با ذاتش یکی بشه؟ نه، اون که در حمل شایع میشه، در حمل شایع هم هستش که این ذات با این ذات یکیه. وقتی میگیم مصداقا یکی، این ذاتشون یکی، نه اون منظور نیست. منظور اینه که این دوتا مفهوم ذاتشون یکی باشه میشه به ذات، اگر نمیشه بلعرض. اگر از طریق مصداق اتحاد درست کنیم میشه بلعرض، اگر از طریق خود مفهوم که محدوده حمل درست کنیم میشه به ذات. به توسط مصداق ما این دوتا یکی میکنیم، نه به توسط خود مفهومی که در هم مطرحه. ولی خب به توسط مصداق ما اینا رو متحد نمی کنیم. بله، ولی اونجا به خاطر مفهومشون ما اینها رو هم می کنیم، نه به خاطر مصداقشون. از حملش می شه بسند. خب می فهمد که گاهی دو مفهوم رو ما یک معنایی رو می بینیم بر خودش می تونیم هم کنیم به اعتبار یکی از این دوتا حمل، و همون مفهوم از خودش سلب میکنیم به اعتبار حمل دیگر، و هیچ تناقضی هم لازم نمیاد، چون در تناقض وحدت حمل شرطه. ممکنه بگیم این شی هست به لحاظ مثلا حمل به یکی از دو حمل، و این شی باز این شی نیست به لحاظ حمل دیگر، که چیزی رو از خودش حمل کنیم، سلب کنیم به اعتباری و حمل کنیم به اعتبار دیگری. ایجاب و سلب در یک چیز جمع میشه بدون اینکه تناقض لازم بیاد. علت تناقض لازم نیامدن هم اینه که حمل متفاوته، چون در تناقض اینطور نیستش که اگر سلب و ایجاب یک جا جمع شدن مطلقا تناقض باشه، بلکه شرط داره. شرطش وحدات ثمانیه است، یا بنابر نظر ما وحدات تسع است. نه تا وحدت باید باشه تا تناقض لازم بیاد. اگر اختلاف پیدا بشه از یکی از این نواحی نهگانه، تناقض در کار نیست. پس اگر اختلاف در حمل باشه تناقض نیست. مثلا مثالایی که خودشون میزنن من یکیشو تصدیق میکنم، بقیهشو دیگه ادرو میخونم، احتیاجی نیست به اینکه یکیشی تصدیق بشه. مثلا جزئی رو میگیم که جزئیون، خودش رو بر خودش هم میکنیم، دوباره میگیم الجزئی لیس بجزئیه، خودش رو از خودش سلب میکنیم. این جزئیون و لیس بجزئیین هر دو در این موضوع که جزئی هست جمع شدن، ولی اجتماع نقیضه نمیشه. با وجود اینکه سلب و ایجاب خودش در خودش جمع شدن، اجتماع نقیضه نمیشه، به خاطر اینکه وقتی میگیم جزئیون به یک لحاظه، وقتی میگیم لیس بجزئیون به یک لحاظ، به جزئیون به یک لحاظ دیگره، و به خاطر تفاوت لحاظ تفاوت هم تناقض لازم نمیاد. میگیم جزئی یعنی مصداق جزئی، جزئیه. یا میگیم جزئی یعنی مفهوم جزئی، جزئی نیست. یا بالعکسش، البته اینجا هر دو جور میشه گفت. الان توضیح بدم این تیکه رو. گاهی میگیم الجزئی بالحمل الاولی جزئیون، و الجزئی بالحمل الشایع لیس بجزئیه، که بالحمل الاولی و بالحمل الشایع رو قید موضوع قرار میدیم. الجزئی و بالحمل الاولی جزئیون، یا الجزئی و بالحمل الشایع لیس بجزئیه، که قبل از اینکه محمول رو بیاریم حمل رو در محدوده خود موضوع انجام میدیم. اونی که جزئیست به حمل اولی، چه چیزی جزئیست به حمل اولی؟ مفهوم جزئی، جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، جزئیون یعنی خود جزئی، جزئیه، چون هر چیزی خودش خودشه، این مفهوم مفهوم جزئیه. اما یک بار نه، به مصداق جزئی، الجزئی بالحمل الشایع، یعنی اون جزئی که شما الان در ذهنتون دارید، مثلا یه زید رو در ذهنتون تصور کردید، این جزئی بالحمل الشایع، یعنی فردی از جزئی است که در ذهن شما آمده، این جزئی نیست، چون مفهومه و مفهوم جزئی نیست. از الجزئی بالحمل الاولی جزئی و الجزئی بالحمل الشایع لیس بجزئی. میتونید نه، جزئی خارجی رو نمیگیم ما، جزئی که در ذهن بیاد
باشه،
همه میپذیرن، منتها در میگن مفهوم. اگر با قید همونم که تو ذهن میاد یا قید هازا نداشته باشه، همه شون میگن کدوم علامه؟ نه، این که توی اساس الاختباسه، تو اساس الاختباسه، و مرحوم علای تو جوهر و نزید هم میگه اینا در جوهر و نزید، یا یکی از این دوسته میگه علمیت باشه و الا مفهوم جزئی نیست، یکی دیگه باز میگه هازا باشه و الا مفهوم جزئی نیست. مفهوم مطلقا کلیه که تقسیمش میکنم مفهوم امتنع صدق روح علا کسی، یعنی با قید هازا، با زمینه شدن علمیت و الا لولا، این دوتا همه شو معتقده مفهوم کلیه، حتی مفهوم زید.
الان
من استاد علمی هستم
میگم،
یعنی علمی هستم که باشه منطقه و ناظر به خارج نماشید، خود مفهوم در مثل بگیم خب شد کلی و در درمی که بلاخره اینو مفهوم
جزئی رو قبول دارم،
یعنی مفهوم بدون قید حاضر و بدون
شد
جزئی بشه نداریم، قبول ندارم.
حالا هم با قید حاضر بله
بله خود خاجم جز مشاعه،
الان ما دو جور حل میکنیم. شما فرمایید که عدد مفهوم، اگر ما بگیم همه مفاهیم کلی هست مشکل هست، اگر که ما بگیم طبق وضعیت مبانی
حالا اون قسمت دومش هم عرض بکنم یا معلوم میشه من قسمت اول اشتباه گفتم. قسمت دومش هم بگم. قسمت دوم اینه که ما بالحمل الاولی و بالحمل الشایعی رو قید حمل بگیریم، یعنی الجزئی جزئیون بالحمل الاولی و الجزئی لیس بجزئیون بالحمل الشایعی، که این رو ما قید حمل بگیریم، یعنی به موضوع کار نداشته باشیم، بلکه بگیم که جزئی یعنی مفهوم جزئی جزئیه و قید حملم یعنی حمل رو مقید کنیم بالحمل الاولی، جزئی جزئیست بالحمل الاولی، یعنی اگر مفهوم جزئی رو شما در نظر بگیرید مفهوم جزئی مفهوم جزئیست، چون هر چیزی خودش خودشه پس جزئی جزئیه دیگه، در موضوع تصرفی نمی کنیم که مفهوم جزئی رو منظور کنیم یا مصداق جزئی رو منظور کنیم. خود جزئی بگیم خود جزئی جزئیه، یعنی این جزئی چیزی غیر از جزئی نیست، چون هر چیزی چیزی غیر از خودش نیست. این دستوراتی است که شما بالحمل الاولی رو قید حمل بگیرید. و الجزئی لیس بجزئیین بالحمل الشایع، یعنی اگر حملتون حمل شایع باشه جزئی جزئی نیست بلکه جزئی کلیست، چون جزئی عبارت هست از اون مفهوم، عبارت از اون چیزی که در ذهنتون میاد، اون ذهنی که اون چیزی که در ذهن شما میاد اون میشه جزئی. این جزئی لیس به جزئین یعنی کلی، مثل همون اولی شد، فرقی با اولی نکرد.
اصلا فرقش اینه
نه، یعنی در بیان من هم اولی شد.
در دومی هم شایع اما از موضوع طبیعت بودش، یعنی که از موضوع مفهوم جزئی که مایم تره و فرض سفره،
یعنی اونی که در ذهن ما ترسیم میشه
از جز مفهوم جزئی کنج مثل مسادی بشه، یعنی ما جزئی رو تعریف میکنیم بگیم جزئی مایم تره و فرض سفره هر را کسی، این مفهوم به ما و مفهومون مصداقی از مسادی مفهوم کلی.
بله
همش
شایی، ولی موضوع دیگه هم در اولین آنسی. اینجا میخوام یه کار کنیم که در موضوع دیگه قیدی نیاریم.
نمیشه دیگه، خاطر که در حمد شایی
هم
گفتیم که
حمد شایی چند جوره، البته قید مسلم هست ولی ما نمیاریم.
نمیاریم
تا اینکه تفاوت بین این دو فرضی که عرض میکنم روشن بشه. حالا ما از جزئی مقدار فاصله بگیریم بریم توی بعضی از مثال های دیگر، ایشون ظاهرا روشن تره. مثال دیگر رو توضیح بدم، مثلا فرض کنید لاشی رو ایشون مثال میزنه و از همین قبیل میگیره، میگه لاشی از بالحمل الاولی و شی از بالحمل الشایع، که این تقریبا اگر از اولم به عنوان مثال این انتخاب میکردیم روشن‌تر بود، چون دیگه درش مشکلی نداریم. لاشی به حمل اولی لاشیه، یعنی اگر بخواد خودش رو ملاحظه کنید با قطع نظر از مصداقش خودش ملاحظه کنید ببینید لاشیه، چون همونطور که عرض کردم هر چیزی خودش خودشه، لاشیه هم خودش لاشیه. اما اگر نه بخواد مصداق رو ملاحظه کنید، یعنی لاشیه ای که در ذهنمون تصور کردیم، این مصداقی برای لاشیه، بالاخره ما لاشیه رو تصور کردیم، این مصداق تصور شده در ذهن ما لاشیه نیست بلکه شیعه، بالاخره چیزی در ذهن ما هست که عنوانش لاشیه، پس اگر حمل حمل شایع باشه یعنی به عنوان مصداق ملاحظه شده باشه باید بر این لاشیه شیء هم بشه، اما اگر مفهوم ملاحظه بشه نه، مفهوم لاشیه مفهوم لاشیه. پس اگر حملتون حمل اولی باشه لاشیه رو بر خودش حمل میکنید، اگر حملتون حمل شایع باشه شیء و بر لاشیء هم میکنید، چون لاشیء وقتی که در ذهن شما تصور میشه و مصداقی برای لاشیء در ذهن شما میاد این در واقع چیزی هست، نه اینکه لاشیء باشه بلکه چیزی هست. یا شریک الباری، به حمل اولی شریک الباری است، به حمل شایع مفهوم ذهنی است. به حمله اولی شریک الباری، چون مفهوم شریک الباری مفهوم شریک الباری، اما به حمله شایع یعنی به عنوان یه فرد، اونی که در ذهن من آمده، اونی که در ذهن من آمده میخواد شریک الباری باشه، اون دیگه شریک الباری نیست، یه مفهوم ذهنیه. پس هر کدوم از این موارد رو حساب کنید، اگر خودشون رو ملاحظه کنید به حمله اولی بر خودشون هم میشن، اما اگر ملاحظه کنید که یه چیزی در ذهن آمده، اونی که در ذهن آمده به حمله اولی این نیست، مثلا جزئی که به ذهن آمده، اون چون مفهومه دیگه جزئی نیست بلکه کلی است. لاشیئی که به ذهن آمده چون در ذهنه و مفهومه شیئه، پس لاشیئ نیست. شریک الباری که به ذهن آمده، این در واقع شریک الباری نیست، یه موجود ذهنیه. پس به اعتبار حمله شایع از خودشون سلب میکنه، به اعتبار حمله اولی بر خودشون حمل میکنه. دیگه حالا وارد اون بحث عقد الحمل و عقد الوضع و اینا نشین، ظاهرا راحت ترین. این منظورشون همینه که به عهد الحمله میشه چیزی رو بر خودش حمل کرد، یعنی به حمله اولی، به حمله دیگر میشه از خودش سلب کرد، یعنی به حمله شایع. از اول هم وارد اون بحث نمیشدیم که مقدار ایشون هم ناظر به اون چیز نیست، اون مرحوم علامه نیست، که اون توضیحی که من خواستم عرض کنم اون برای دفع تعارضی است که بین بدایه و نهایه در کلمات مرحوم علامه است که اونجا میگن. من خواستم اینجا وارد بشم، اینجا نباید وارد میشدم. از اول همینطور مطلب همینه که ایشون میگه شیء رو بر خودش حمل میکنیم به حمله اولی، از خودش سلب میکنیم به حمله شایع. همین دیگه، اون توضیحات و تدقیقات اینجا منظور نیست و نباید هم گفته میشد.
برمیگرده
به وحدت
موضوع،
نه اینکه به وحدت موضوع، علاوه بر موضوع تناقض وحدت. بله، درست. یعنی اگر قید رو به موضوع بزنیم، وقتی قید ها عوض میشه، موضوع عوض میشه.
البته حالا یه صدا رو نگفتم، ولی خب میشه اون قید محمول هم قرار داد با عدم وحدت در محمول هم چیز وحدت.
قید محمول قرار بدم، غالبا میگن قید حمل میشه. میگن اینطور،
بعضی میگن که نه، داره که حمل اول همونجا که میشه قید موضوع قرار بگیره، قید محمول هم قرار بگیره.
پس قید یعنی سه تا درست میکنن، سه جور درست میکنن شاید. ثم انه قد یصدق معنا علی نفسه به احد الحملین، یک معنا بر خودش هم میشه به احد الحملین، یعنی به حمل اولی، و یک زبو همون معنا از نفسش و از خودش، یعنی سلب میشود، یک زبو این سلب میشود بالاخر، یعنی به حمل دیگر، به یک حمل حمل میکنیم و اثبات میکنیم، به یک حمل هم سلب میکنیم. مثل مفهوم جزئی، تشخص، جنس، فصل، اینا هر کدوم از اینها که در ذهن ما تصور میشه از نظر مفهومی خودشونن. جزئی مفهوم جزئی است، تشخص مفهوم تشخص مفهوم تشخصه، مفهوم جنس و مفهوم فصل مفهوم جنس و فصل. ولی اونی که الان در ذهن شما از تشخص تصور شده، اون خودش تشخص نیست، تشخص نیست، بلکه غیر تشخصه، چیزی دیگه است، یه مفهومیه. و همچنین اون چه که در ذهن شما از جنس تصور میشه که جنس نیست، اون چه که در ذهن شما از فصل تصور میشه فصل نیست. لا مفهومی که شما تصورش میکنید مفهومه، چون تصور شده. لاشه ای که تصور میکنید شیئه، چون بالاخره در ذهن شما هست. اجتماع و نقیزه اینی که شما تصور میکنید اجتماع نقیزه نیست، مفهوم اجتماع نقیزه اینه. و شریک الباری که تصور میشه شریک الباری نیست، مفهوم نیست، اما هر کدوم اینا به لحاظ خودشون خودشونن. و عدم العدم که مفهوم عدم العدم که شما تصور میکنید واقعا مفهوم عدم العدم نیست، یه چیزی موجودیه. مرحوم سبزواری اینجا حاشیه داره که چرا مصنف به عدم مثال نزد، در حالی که مفهوم عدم هم همینطوره. عدم خودش به لحاظ خودش عدمه، به لحاظ اینکه در ذهن شما میاد عدم نیست، موجوده. خب عدم رو هم که مثال میزد دیگه مشکلی نداشتیم، عدم العدم لازم نبود مثال زده بشه. مرحوم سبزواری در جواب میفرماد که علت انتخاب این مثال این بود که این مثال در ابتدا خلافش به ذهن می آمد. در عدم خب هر کسی می فهمید که عدم معدومه و وقتی تصور میشه موجوده، پس به یک لحاظ بر خودش حمل میشه، به یک لحاظ از خودش سلب میشه. در عدم کسی مشکلی نداشت، اما در عدم العدم نه که سلب احتمال وجود داده میشه، مصنف این مثال رو انتخاب کرد تا بفهمونه که این مثال با مثال عدم فرقی نداره. عدم العدم به لحاظ حمل اولی خودشه، اما به لحاظ حمل شایع عدم العدم، عدم العدم نیست، بلکه یه شیء موجوده در ذهنه. علت انتخاب این مثال این بوده. نه، مفهوم عدم العدم همین مفهوم عدم العدمه. حالا هر چی بر میگرده به وجود یا بر نمیگرده، مفهوم عدم العدم همین عدم العدمه، همین مفهومه که این در حمل اولی ما کاری به غیر مفهوم نداریم. حالا برش گردونید به وجود یا برش نگردونید به وجود، بالاخره برش هم گردونید مفهوم عدم العدم همون مفهوم عدم العدمه، برم نگردونید همینه. اما در وقتی که شما تصورش میکنید که کاری به مفهوم دیگه ندارید، اون متصور رو میگید عدم العدمی که من تصور کردم، این دیگه عدم العدم نیست، یه شیء موجوده، خودش دیگه خودش نیست، کار به اون نداریم که برمیگرده. یعنی مصنف هم همین نظر داره که شما بهتر میشه. عدم العدمه عدم العدم بله اون از این جهت که
نوعیت
عدم
مضاف.
حالا خب در اینجا منظور همینه که عدم العدم عدم العدم است و بعد عدم العدم عدم العدم نیست. بله. و اشباه ها اشباه این مثال ها که در این مثال ها توجه کردید که خودشون بر خودشون هم می شدن به لحاظ مفهوم و به لحاظ مصداق از خودشون سرد می شدن. بعد مصنف توضیح می دن که سلام علیکم مصنف توضیح می دن که این اختصاص به مفاهیم این بحثی که ما کردیم اختصاص به مفاهیم عدمیه و یا معقولات ثانیه نداره، بلکه موجوداتی هم که از جهت وجودی ضعیفند اونا هم در موردشون همین حکم هست. مفهوم حرکت، حرکت یک از نظر وجودی ضعیفه، گفته میشه که چون موجود گذرایی است به همین جهت ضعیف حساب میاد. زمان هم چون مثل حرکته. استعداد و هیولا هم روشنه که بالاخره هرچی هستن وجود بالقوه هستن و به خاطر این قوه بودنشون ضعیف حساب میاد. پس این سه تا چهار تا مثالی که ایشون زده ناظر به موجودی است که از نظر وجودی ضعیف باشه. اینا هم همین وضع دارن، به لحاظ خودشون بر خودشون هم میشن، به لحاظ مصداقشون نه. مثلا مفهوم حرکت واقعا مفهوم حرکته، ولی مفهوم حرکت به لحاظ مصداقی یعنی اونی که در ذهن من آمده دیگه حرکت نیست، این ساکنه، چون بیاد صورت علمی از صورت علمی متحرک، این صورت علمی ساکنه. همچنین مفهوم زمان واقعا مفهوم زمانه، اما اگر به اون لحاظ نگاه کنید که در ذهن من هست، اونی که در ذهن من آمده که دیگه زمان نیست، یه مفهوم یه صورت علمی است. و همچنین از استعداد و هیولا، اون صورت استعدادی که در ذهن من آمده یه صورت بالفعل و همچنین صورت هیولا، اون مصداق خار مفهومش مفهوم استعداد مفهوم استعداده، ولی اون مفهومی که در ذهن من آمده از استعداد یه صورت علمی است، یه صورت بالفعل، دیگه استعداد نیست. و نظایرا و لحاظا، این لحاظا با سرخط نوشته می شد، لحاظا چون که در این مواردی که ذکر کردیم تناقض لازم نیامد و علت تناقض لازم نیامدن این بود که در این جهات دو جور حمل لحاظ می شد، در اثبات یک نوع حمل ملحوظ بود و در سلب یک نوع حمل دیگه ملحوظ بود، به همین و تناقض هم به همین جهت لازم نیامد که اختلاف در حمل پیش آمده بود، به همین جهت است که اعتبار کردن در شرایط تناقض وحدت دیگری رو من جملت الوحدات، از بین وحدات وحدت دیگری هم اعتبار کردن و گفتن اون 8 وحدت کافی نیست، بلکه وحدت نهمی هم لازمه. از اعتبارو معلوم میشه که مصنف مبتکر این بحث نیست، دیگران هم این اعتبار رو کردن، منتها مصنف این رو اظهار کرده، از عبارت ایشون اینطور برمیاد و لحاظه اعتبر و در شرایط تناقض وحدت دیگری رو که وحیه وحدت الحمل پیداست که ایشون میخواد به این عبارت بگیم من مبتکر نیستم. بله؟
تواضع کرد
البته تواضع اینطوری ظاهرن بعیده. چرا تناقض در وقتی که وحدت حمل نباشه لازم نمیاد؟ فإن کل من المذکورات یصدق علی نفسه و یکذب عنها لکن بنحوین من الحمل لا بنحو آخر. چون هر یک از این مذکوراتی که گفتیم، مثالایی که ذکر کردیم، بر خودشون هم حمل میشن، یصدق علی نفسه، بر خودشون حمل میشن و یک زوب آنها از خودشون سرد میشن، لکن به نحوه اینه من الحمل، یعنی در یک حمل صدق میکنه، در یک حمل کذب میکنه، در یک حمل اثبات میشه، در یک حمل سرد میشه، در حمل اولی اثبات میشه، در حمل شایع سرد میشه. لا به نحوه آخر، این لا به نحوه آخر رو باید به صورت اضافه بخونیم و الا معنا نمیشه. به نحوه آخر معنا نمیشه، چون وقتی میگه لکن به نحوه اینه من الحمل، مطلب تمومه، احتیاج به لان به نحو آخر نداشته. اما اگه به اضافه بخونیم اینطور میشه: لا به نحو حملی که دیگری دارد. به اضافه بخونیم، یعنی صدق میکند بر نفسش به حملی، و کذب میکند نه به نحو همون حملی که اون اولی داره، بلکه به نحو حمل دیگر، که تأکید اون لکن به نحو این من الحمله علایال احتیاج به لا به نحو آخر نداشتیم، ولو با اضافه هم بخونیم، چون همون لکن به نحو این من الحمل مطلب رو میفهمونه. این لا به نحو آخر یه لا به نحو آخر اضافه مطلب رو اضافه میکنه و تأکید میکنه. پس لا به نحو آخر معنیش اینه که مثلا اگر به نحو الجزئی گفتیم جزئیون به حمل اول و هم به حمل اولی و اثبات کردید جزئی رو برای جزئی، در وقتی که میخوان سلب کنید به نحو آخر نیست، یعنی به نحو همون حملی که در اون قبلی گفتید در این دومی حمل نمی کنید، بلکه به حمل دیگری حمل می کنید. پس در اول به نحو حمل اولی هم کردیم، در بار دوم که میخوام سلب کنیم به نحو آخر، یعنی به نحو همون اولی که به حمل اولی بود هم نمی کنیم، به نحو دیگر هم می کنیم، یعنی به نحو شایع هم می کنیم. که عبارتشون داده پیچیده شده و نسخه هم همینطوره، یعنی اون نسخه قدیم هم این جمله رو داره، اگر نداشت راحت بودیم، اما این جمله در نسخه دیگه هم هست که همینطور که عرض می کنم به صورت اضافه بخونیم که قدیم.
موضوعه
نه، مستاقش همون جمله ایست که قبلا به کار بردید، نه به نحوه یا حمله، به نحوه حمله اون یکی دیگه، یعنی اون دو تا دست قضیه درست میکنیم دیگه، الجزئی جزئیان، این یکی الجزئی لیسه به جزئیه، در هر دو حمل داریم. وقتی که ما میگیم الجزئی جزئیان، این میشه یک حمل. بعد میگیم الجزئی لیسه به جزئیان، این حملیست که به نحو حمل اون آخر، یعنی اون حمل اولی نیست، آخر یعنی اونی که قبلا گفتید، این دو تا حمل داریم دیگه. وقتی وارد حمل دوم میشیم میگیم این حمل دوم به نحو آخر، یعنی به نحو اون حمل اول نیست. بله، نه اضافه دارم میکنم، آخر رو صفت گرفتم، به نحو حمل اون یکی دیگه، به نحو حملی که در اول انجام دادید نیست، که همون لا به نحو اینا من الحمل داره افاده میکنه، چیزی مطلبی اضافه نکرده، مثلا چون در عبارت آمده ناشار شدیم که اینجوری معنیش کنیم. فب هادل اصیان حل و کثیر و من الاشکالات المختصه به تعقل، یعنی به وجود ذهنی، بسیاری از اشکالاتی که مختص به وجود ذهنی است به این ترتیب حل میشه. مثلا یکی از اشکالات مهم بعداً توضیح داده میشه که جوهر رو ما تصور میکنیم، این جوهر به نظر قائلین به وجود ذهنی در ذهنم که میاد باید جوهر باشه، چون میگن همون ماهیت خارجی به ذهن میاد، یعنی سنخ همون ماهیت خارجی به ذهن میاد، پس اگر ماهیت خارجی جوهره، این ماهیتم باید جوهر باشه، اینم که تو ذهن آمده باید جوهر باشه، در حالی که همه معترفن به این که صورت علمیه کیف نفسانی است. پس این جوهری که الان، این ماهیتی که الان در ذهن من آمده، هم جوهر است به اعتبار این که باید ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی یکی باشه، و چون این در خارج جوهر بوده پس حالا که در ذهن آمده باید جوهر باشه، هم کیف است زیرا که هر صورت علمیه کیفه. چگونه ممکنه دو مقوله ای که با هم قابل اجتماع نیستن در این صورت ذهنی ما جمع بشن؟ ما در این صورت ذهنیمون هم جوهر رو داشته باشیم هم کیف نفسانی رو داشته باشیم. مسلم اجتماع دو مقوله باطله، پس وجود ذهنی که باعث اجتماع دو مقوله میشه باطله. شما این صورت ذهنیه رو نگید همون ماهیتیست که به ذهن آمده، بگید شبهیست. خب وقتی شبه باشه دیگه لازم نیست که اون جوهریت موجود خارجی رو داشته باشه، وقتی جوهر نبود میشه کیف، دیگه اجتماع جوهر و کیف لازم نمیاد. برخلاف این که شما وجود ذهنی رو قائل باشید که در این صورت ناچارید جوهریت رو برای این ماهیت موجود در ذهن قبول کنید، کیفیت رو هم که قبول میکنید و وقت اجتماعی کیف و جوهر لازم میاد. جوابی که ایشون میده اینه که به حمل اولی، این اون چی که در ذهن ما آمده، به حمل اولی جوهره و به حمل شایع کیفه، جوهر نیست. و چون که ما دو تا حمل داریم، تناقض لازم نمیاد. میتونیم بگیم این شی جوهر هست و جوهر نیست. جوهر هست به اعتبار حمل اولی چون مفهوم جوهره، و جوهر نیست به اعتبار شایع، حمل شایع، چون فردی از افراد کیف نفسانی است، مصداقی از مصادیق کیف نفسانی است. توضیح بیشتری داره این مطلب که البته حالا خلاصش اشاره کردم. ایشون در ضمن اشراق هفتم به این جواب این اشکال میپردازه، در ضمن اشراق نهم این اشکال رو بهتر جواب میده، در ضمن اشراق هشتم اشکال رو بهتر جواب میده، در اشراق نهم فاصله میگیره، در اشراق دهم دوباره به همین اشکال میپردازه. که فقط اشراق نهم در این شاهد بحث دیگری مطرح میشه، ولی در اشراق هفتم و هشتم و دهم پرداختن به همین اشکالیست که الان عرض کردن. در اشراق هفتم و هشتم به مبنای خودشون جواب میدن، در اشراق دهم به مبنای قوم جواب میدن، جواب مقبول. ولی جوابایی که دیگران دادن و ایشون قبول نمی کنه در اشراق هشتم زج میکنه، اما در اشراق دهم جواب مقبول از قوم نقل میکنه و در اشراق هفتم و هشتم جواب مبنای خودشان میگه. چلوی بقیه شفت و بقیه شفت.